بخش ششمین، قسمت هشتم. اولان که محی الدین را اهل نسب شمرده است. نسب به معنی عداوت و دشمنی با اهل بیت و ضراری رسول الله و امامان معصومین علیهم الصلاة و السلام می باشد و ناسبی به کسی گویند که با این خاندان عداوت داشته باشد، مثل مروان حکم و عبدالله ابن زبیر و اغلب از بنی امیه و جمیع خوارج. آیا این نسبت به محی الدین ناروا نیست با آن درجه از وداد و محبت به امامان معصوم و اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم؟ و این حقیقت در همه کتابهای او مشهود است، تا جایی که دیدیم بسیاری از اعاظم و اساطین مذهب او را شیعه دانستند و چنان که گذشت او این دو بیت را در ولای آل طه سروده است:
رأیت ولای آل طه وسیلتن لأرغم اهل البعد یورسن القربا فما طلب المبعوث اجرن علی الهدى بتبلیغه الا المودت فی القربا.
بعضی از دوستان گفتند به خاطر دارم که در کنار قبر محی الدین قصیده قاب کرده با شیشه در دیوار منصوب است و این دو بیت از جمله آن قصیده می باشد. مرحوم نوری کدام عبارت و یا اشارتی را در کتب وی دیده است که دلالت و یا ایما به نسب او داشته باشد؟ دومان که او را از اهل عداوت با امامیه شمرده است. این نیز اتهامی بیش نیست. امامیه که پیروان و شیعیان ائمه دوازدهگانه می باشند، مورد احترام و توقیر اویند. از ائمه شیعه در بسیاری از موارد یاد می کند، چه در فتوحات و چه در محاضرات خود. در این صورت، نسبت عداوت با امامیه نسبتی است ناروا و ایشان برای این تهمت نیز باید شاهد و دلیلی از کتب او بیاورند و انا له ذلک. و معلوم است که این نسبت نسب و عداوت با امامیه جدا از عبارت اوست درباره رجبیین که آنان را آن مرد رجبی به صورت کلاب دیده است، چرا که میگوید ابن عربی مالکی با آن همه نسب و عداوتی که با امامیه دارد حتی در مسامره خود میگوید از عبارت مسامره بگذاریم که روی آن بحث خواهیم کرد، در کدام عبارت و در کدام شعر و بیت و در کدام کتاب از کتب عدیده کثیره محی الدین عداوت با امامیه به چشم میخورد. این نسبت همچنین نادرست است. ما در اینجا به جهت دفاع از محی الدین در کثرت مودت و ولاء به اهل بیت فقط مختصری را از باب 29 فتوحات که از طبع دارالکتب العربیه مصر در جلد 1 صفحه 195 تا صفحه 199 ذکر کرده است حکایت می نماییم تا عشق و وله او به اهل بیت معلوم گردد که تا چه حد رسیده است. و این مطلب بگونه است که ملا محسن فیض کاشانی که در کتاب بشارت الشیعه طبع سنگی صفحه 152 در مقام رد و تخطئه ابن عربی برآمده است و سخت به او حمله می کند می گوید و در این باب ایزن در تفسیر آیه تطهیر اهل بیت مطالبی را ذکر کرده است که حکایت آن جائز نمی باشد، بلکه لازم است انسان از آن بگذرد و آن را نادیده گیرد. لا یجوزو ان یحکا بل یجب ان یتوا ولا یروا. و اما خلاصه و اجمال مطلب محی الدین این است که در معرفت سر سلمان که پیامبر وی را به اهل بیت ملحق نمودند میگوید بدان ایدک الله که برای ما از جعفر ابن محمد، از پدرش محمد ابن علی، از پدرش علی ابن الحسین، از پدرش حسین ابن علی، از پدرش علی ابن ابی طالب، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمود مولى القوم منهم. و ترمذی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تخریج کرده است که فرمود اهل القرآن هم اهل الله و خاصته، تا می رسد به اینجا که می گوید و چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بنده محض و خالص خدا بوده است، خدا او را و اهل بیت او را تطهیر کرده و از هر گونه رجس و پلیدی پاک گردانیده است. رجس عبارت است از هر چیزی که موجب عیب و زشتی آنها گردد. فراء گفته است در نزد عرب رجس را به چیز قذر گویند. خداوند تعالی گوید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بنابر این بدیشان چیزی نسبت داده نمی شود مگر مطهر، زیرا مضاف و منصوب به آنان حتما باید کسی بوده باشد که با آنها شباهت داشته باشد. با آنها کسی را به خود منصوب نمی سازند مگر آنکه برای او حکم طهارت و تقدیس آمده باشد. و این است شهادت رسول اکرم درباره سلمان فارسی به طهارت و حفظ الهی و عصمت، چون درباره او فرمود سلمانو منا اهل البیت، سلمان از زمره ما خاندان است. و خداوند بر تطهیر و از میان برداشته شدن پلیدی و رجس این خاندان گواهی داده است و در جایی که منصوب بدانها نمی شود مگر شخص مطهر و مقدس، یعنی کسی که به مجرد نسبت و اضافه عنایت خداوندی شامل حال او شده باشد، با وجود این گمان تو چه خواهد بود درباره خود اهل بیت در نفوس خودشان و ذات خودشان؟ بناءً علاهذا ایشان مطهر می باشند بلکه عین طهارت هستند. بنابر این آیه دلالت دارد بر آنکه خداوند اهل بیت را با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شریک گردانیده است در مفاد این کلامش، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، برای آنکه خداوند برای تو از گناهان پیشین و پسین تو درگذرد. و کدام قذارت و چرک و کثافت از گناهان پلیدتر است و آلودگی آن ناهنجارتر و زشت‌تر است؟ بر این اصل خداوند سبحانه پیامبرش را مورد غفران قرار داده است، تا آنکه می‌گوید و جمیع شرفا از اولاد فاطمه و کسی که از اهل بیت است مثل سلمان فارسی تا روز قیامت در غفران وارد در این آیه داخل می‌باشند، پس ایشانند پاکیزه شدگان و مطهرون، به جهت اختصاصی که از جانب خدا آمده است و عنایتی که به ایشان از ناحیه شرافت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و عنایت خدا به محمد بوده است و حکم این شرف برای اهل بیت ظاهر نمی شود مگر در روز قیامت و دار آخرت، زیرا که ایشان با حال مغفرت و آمرزش محشور می گردند. و اما در دنیا کسی که از آنها گناهی کند که حد بر او جاری شود مانند شخص توبه‌کار است، در صورتی که جریان امر او به حاکم برسد و زنا کرده باشد و یا دزدی نموده باشد و یا شرب خمر نموده باشد که حد بر وی اقامه گردیده باشد، مغفورن لهم محشور می گردند مانند ماعز و امثال او. و جائز نیست کسی او را مذمت کند و سزاوار است برای هر مسلمان با ایمانی که به خدا و رسول خدا و به آنچه خدا فرستاده است معتقد می باشد تصدیق کند قول خدای متعال را در گفتارش لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و باور داشته باشد که خداوند جمیع آنچه را که از اهل بیت صادر شده است آمرزیده است. بناهن علاهازا سزاوار نیست برای هیچ فردی از افراد مسلمان آنان را مذمت نماید و نه آنکه آلوده و معیوب سازد آبروی کسانی را که خداوند شهادت بر طهارتشان داده است و هر گونه رجس و عیبی را از آنان زدوده است، نه به واسطه عملی که مرتکب شدند و نه به واسطه خیری که پیش فرستادند، بلکه عنایت خداوندی بر ایشان سبقت گرفته است. و ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. و در صورتی که صحیح است خبری که درباره سلمان فارسی وارد شده است، بنابر این وی دارای این درجه می باشد و علاهازا اگر از سلمان عملی صورت پذیرد که ظاهر شرع آن را ناپسند می شمارد و به عامل آن مذمت را روا می دارد، چون او منسوب می گردد به اهل بیتی که از آنان رجس و عیب زدوده شده است، بر این اساس بر اهل بیت به قدر آن رجسی که در سلمان بود است نسبت داده می شود. در صورتی که بالفرض اهل البیت با نص صریح مطهر و بدون رجس هستند و سلمان هم بدون شک از ایشان است. و بر این اصل است که من امید دارم این عنایت الهیه به اعقاب و ذریه علی و سلمان برسد، همچنان که به اعقاب و اولاد حسن و حسین و موالیان اهل بیت رسیده است. چرا که ای شخص ولی، رحمت خداوندی گسترش دارد و با وجود آن که منزله و مقام مخلوقی در نزد خداوند بدین گونه باشد که منسوبان به ایشان را به واسطه ایشان شرافت بخشد، در حالی که می دانیم شرافت خود آنها از ناحیه نفوسشان نیست، بلکه فقط و فقط خداوند است که آنان را برگزیده است و حله شرف در برشان نموده است، پس ای ولی، حکم تو چگونه خواهد بود راجع به کسانی که با خود واجد حمد و مجد و شرف و با ذات او منسوب هستند؟ پس خداوند است صاحب مجد سبحانه و تعالی و منسوبین به او بندگان او می باشند، آنان که سبقه عبودیت گرفتند، آنان که برای احدی از مخلوقات در روز قیامت برای آنان سلطه و اقتداری نیست. خدا به ابلیس می گوید ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، و عباد را نسبت به خودش می دهد و عبادی می گوید. و ما در قرآن مجید نمی یابیم عبادی را که خداوند به خود نسبت داده باشد، مگر سعیدان بالخصوص. و در غیر این مورد به عباد بدون نسبت وارد است. بنابراین پندار تو درباره معصومین محفوظین از آنها چه خواهد بود؟ آنان که به حدود سید و مولای خود قیام دارند و در مراسم او وقوف دارند، حتما شرف ایشان اعلا و اتم خواهد بود و ایشانند اقطاب بندگان او در این مقام. و از این اقطاب شرف مقام اهل بیت را سلمان فارسی ارث برده است. سلمان فارسی اعلم مردم بود به حقوق خدا بر بندگانش و بر حقوقی که مردم بر خود و بر مخلوقات داشتند، و قوی ترین مردم بود بر اداء آن حقوق. و درباره اوست که پیامبر فرمود
لو کان الایمان بالسریا لناله رجال من فارس،
اگر ایمان در ستاره سریا بود هر آینه مردانی از فارس بدان دست می‌یافتند. و اشاره فرمود به سلمان فارسی تا می رسد به اینجا که می گوید و پس از آن که منزله و مقام اهل بیت در نزد خدا برای تو روشن شد و اینکه بر هیچ مسلمانی روا نیست که در برابر افعالشان آنان را مورد مذمت قرار دهد چون خداوند آنها را تطهیر کرده است، بنابر این کسی که ایشان را مذمت کند باید بداند مذمت او به خود او بازگشت می کند و اگرچه آنها به او ستمی نموده باشند، زیرا که آن ظلم در پندار او ظلم می باشد، نه در حقیقت و واقع امر. و اگرچه ظاهر شریعت حکم به ادایان کرده باشد، بلکه حکم ظلم ایشان نسبت به ما شبیه تقدیرات خداوندی در مال و جان به سوختن و غرق شدن است و نظیر آن از مهلکه‌هایی که انسان بدانها رضایت ندارد. اگر آتش بگیرد و یا بمیرد یکی از محبوبان انسان و یا مصیبتی در نفس خود انسان پدیدار شود که با قصد و نیت و خواسته انسان موافقت ندارد، بر او جایز نیست که قضا و قدر خدا را مذمت کند، بلکه باید خود را در مرتبه تسلیم و رضا درآورد و یا لااقل در مرتبه صبر تنازل دهد و اگر از این مرتبه بالاتر رود به شکر دست زند، برای آنکه اینها همه نعمتهایی بوده است که از جانب خدا رسیده است و اگر این مرحله را نپیماید ابداً در آن خیری نیست و در پیامد آن غیر از ملالت و سخط و غضب و عدم رضا و سوء ادب با خدا چیزی در میان وجود ندارد. همینطور شخص مسلمان در جمیع اموری که از اهل بیت بر او وارد می شود، از برخورد در مال و جان و ارز و اهل و اقربا و خیشاوندان باید در برابر جمیع آنها با صبر و رضا و تسلیم مقابله نماید و ابداً و اصلاً به دیشان مذمتی را نپسندد و روا ندارد. و اگرچه احکام مقرره شرعیه باید بر آنان اجرا گردد. تا آنکه میگوید محب صادق گفت هرچه محبوب به جا آورد محبوب است و به نام محبت تمام می شود. پس تا چه رسد به حال مودت؟ و از جمله بشارات ورود اسم ودود است برای خدای تعالی و معنی ثبوت محبت حصول اثر آن می باشد در آخرت و در آتش برای هر گروهی نسبت به آن چرا که حکمت خدا بدانها اقتضا نماید. دیگری در این باره گفته است
احب لحبها السودان حتی احب لحبها سود الکلابی،
من به جهت عشق با معشوقه سیاه چهرم تمام سیاهان را دوست دارم تا به جایی که به جهت محبت به او به سگهای سیاه فام محبت دارم. و خود ما راجع به این مطلب سروده ایم
احب لحبک الحبشان ترن و اعشق لسمک البدر المنیرا،
من به جهت محبت با تو تمام سیاهان حبشی را دوست می دارم و به جهت هم نام بودن با تو بدر درخشان را نیز دوست می دارم. تا آنکه می گوید و اگر من تو را بر ضد این حالت با اهل بیت بنگرم، آن اهل بیتی که تو محتاج ایشان هستی و محتاج رسول خدا می باشی که خداوند تو را به وسیله او هدایت کرده است، پس چگونه من به مودت و محبت تو به خودم وثوق داشته باشم، آن مودتی که تو مدعیان هستی که درباره من شدید المحبه می باشی و مراعات حقوق مرا به طور اکمل می نمایی و از من جانبداری می کنی، در حالی که تو با اهل پیامبرت بدان گونه هستی و بدانها ضررها و مصائبی را وارد می سازی. و سوگند به خدا آن نمی باشد مگر از ضعف ایمانت و از مکری که خدا به تو نموده است و از استدراجت به طوری که آن را در نیابی و نفهمی و صورت مکر خداوندی به تو این می باشد که تو می گویی و بدان اعتقاد داری که تو از دین خدا و شریعت خدا دفاع می کنی و درباره طلب حقت می گویی من طلب نمی کنم مگر آنچرا که خداوند طلب آن را برای من مباح کرده است. اما در صورت این طلب مشروع مندرج می باشد مذمت و بغض و سخط و غضب و برتر داشتن و مقدم داشتن خودت را بر اهل البیت بدون آنکه خودت مشعر به این حقیقت بوده باشی و داروی شفابخش برای این مرض مهلک آن است که برای خودت در برابر آنان حقی را نبینی و از حق خودت تنازل کنی تا آنکه در طلب آن حق آنچه برای تو برشمردم مندرج نگردد و تو حاکم مسلمین نخواهی بود مگر زمانی که متعین گردد بر تو اقامه حدی و یا انصاف مظلومی و یا رد حقی را به اهل آن. بنابراین اگر به ناچار و لا محاله حاکم می باشی، پس باید کوشش و سعی خیشتن را در آن مبذول داری تا صاحب حق را به رفع ید از حقش تنازل دهی، در صورتی که محکوم علیه از اهل بیت است و اگر با وجود این محکوم الله حاضر برای رفع ید از حقش نشد، در این صورت می توانی حکم شرع را اجرا نمایی. ای ولی، هر آینه اگر خداوند درجات اهل بیت را در آخرت برای تو مکشوف گرداند، تمنا می کنی که ای کاش من هم غلامی از بردگان آنان بودم. خداوند به ما راه رشد و صلاح من را الهام فرماید. پس بنگر که تا چه حد منزله سلمان از جمیع صحابه اشرف می باشد. تا اینکه می گوید و از جمله اسرار اقطاب آن می باشد که خداوند به آنها علم مکر را آموخته است، آن مکری را که خداوند درباره بندگانش در بغض و عداوت اهل بیت اعمال می کند. با وجود ادعای آن بندگان، محبت و مودت خود را درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، با فرض آنکه رسول خدا از امت خود سؤال مودت درباره ذوی القربای خود را نموده است و خدا آن حضرت هم از جمله اهل البیت می باشد و علی هذا اکثریت از مردم آنچرا که رسول خدا به امر خدا درباره ذوی القربا و اهل بیت از آنها خواسته است به جای نمی آورند و در این امر عصیان خدا و رسول خدا را می کنند و از اقربای رسول خدا به کسی محبت ندارند مگر به آن کسانی که از وی محبت و احسان دیده باشند. بنابراین ایشان به اغراض و مقاصد خود محبت دارند و به نفوس خود عشق می‌ورزند، نه به ذوی القربا و اهل البیت. و این از زمره مکرهایی است که مردم بدان دوچار می باشند. باری، عقیده ما آن می باشد که منظور از اهل بیت خصوص 14 معصوم علیهم السلام بوده و آیه تطهیر درباره ایشان نازل گردیده است و بنابراین این تفصیلات وارده در کلام محی الدین مورد ندارد. اما از آنجا که وی اهل البیت را راجع به جمیع اولاد و نسل حسنین و امیر المؤمنین علیهم السلام تا روز قیامت می داند، ناچار چنین بحث مشروحی را نموده است. و اینک شما بنگرید، آیا سزاوار است به چنین کسی که مدعی است تا روز قیامت لازم است جمیع افراد امت حقوق سادات را تا این درجه مراعات نمایند و از حقوق خود نسبت به دیشان کلن و ترن درگذرند و افتخارشان آن باشد که خود را غلام و مملوک سادات بدانند، نسبت ناسبی بودن و عداوت با اهل البیت را داد؟ سبحانک هذا بهتان عظیم. سوم و چهارم آن که می گوید رجبیون جمعی از اهل ریاضتند در ماه رجب، که اکثر کشف ایشان این است که رافضیان را به صورت خوک می بینند. از این عبارت مشهود است که اولا اکثر کشف آنها این است یعنی زیادترین مکاشفاتی که در ماه رجب دارند این است. و ثانیاً کشف ایشان یعنی کشف آنها و آن جماعت این است. در حالی که ما در عبارت منقوله از محی‌الدین دیدیم که او میگوید من فقط با یک نفر از آنها که سبزی فروش بود برخورد کردم و او هم فقط به عنوان یکی از مشاهداتش گفت من آنها را میبینم. یعنی از میان رجبیون که 40 نفرند فقط یک تن از ایشان آن هم تنها در یک کشف دیده است. و در عبارت محدث نوری یک کشف به اکثر کشف و آن مرد واحد به جماعت ایشان تحریف شده است. پنجمان که عبارت آن مرد رجبی در مکاشفه اش مشاهده روافض را به صورت کلاب یعنی سگ است و محدث نوری در نقل به صورت خوک آوردند و معلوم است که خوک بدتر و زشتر و قبیح‌تر است، زیرا سگ صفت درندگی دارد و خوک صفت بی‌غیرتی و بی‌ناموسی و شهوت پرستی و ترجمه کلاب را به خوک در جایی نیافته‌ایم. در فتوحات جلد 2 صفحه 8 آمده است که آن مرد رجبی روافض را به صورت خنزیر می‌دیده است و بین این کلام و کلامی که ما از محاضرات حکایت نمودیم اختلاف است و محط اشکال ما بر حاجی نوری رحمت الله علیه عبارت منقوله او از محاضرات است و وی عبارتی را از فتوحات نقل نکرده است و در عبارت فتوحات که تعبیر به خنازیر شده است این اشکال وارد نمی باشد. و اما بنابر نقل او از مسامرات با وجودی که وی خریت فن حدیث و نقل و تاریخ است هر 5 اشکال وارد است. اینک نوبت رسیده است به اصل مکاشفه آن مرد رجبی که رافضیان را به صورت کلاب می دیده است. آن مکاشفه مکاشفه صحیح است نه غلط. اما مراد از روافض خوارج می باشند نه طائفه امامیه و معلوم است که خوارج دارای صفت سبوعیت و درندگی همچون سگ هستند و در مکاشفه معنوی به صورت واقعی خودشان برایان مرد ظهور پیدا نمودند. دلیل ما برای اینکه مراد از روافض در این عبارت خوارج است 3 چیز می باشد. اول، در بسیاری از عبارات اهل عامه دیده می شود که روافض را در خصوص خوارج به کار بردن نه درباره شیعه و این حقیقت برای افرادی که به کتب تاریخ و سیر آنها اطلاع و ممارست داشته باشند مشهود است. دومان که محی‌الدین اهل مغرب بوده است. میلادش در اشبیلیه و اندلس یعنی اسپانیا بوده است و در آنجا جمعی از خوارج بلکه کثیری از آنها در الجزائر و مراکش به سر می بردند. به واسطه مسافرت و اقامت و دعوت اکرمه که غلام عبدالله ابن عباس بود و بر او و بر عبدالله ابن مسعود نسبت کذب به رسول خدا می داد و مردی دروغ باف و لافزن بود و به تاریخ و حدیث هم اطلاع کافی داشت و به تفسیر هم وارد بود، اما از دشمنان سرسخت امیرالمؤمنین علیه السلام بود و برای انحراف مردم از مقام ولایت و تبدیل ولایت حق به شجره ملعونه دستی قوی داشت. وی به واسطه تحریف روایات و تحریف در تفسیر آیات جمعی کثیر از اهل مغرب را به عقیده خوارج سوق داد، به طوری که خوارجی هم که امروزه در آن نواحی می باشند از آثار شوم و زشت تربیت اکرمه باقی ماندند. ولیکن تشیع در اول امر در آن نواحی قدم نگذارده است و فتح اندلس هم توسط بنی امیه و بقاء آن هم توسط آخرین دودمان آنها انجام گرفت و تا سالیان درازی اولاد مروان همار در آنجا حکومت داشتند. اهالی مغرب زمین مالکی مذهب می باشند و شیخ محی الدین هم به صورت ظاهر مالکی بوده و در خاندان مالکی نشو و نما یافته است. بنابراین تعبیر از خوارج با لفظ روافض در آن بلاد غیر شیعه نشین قریب به واقع، بلکه با این قرائن متعین می باشد. سومان که از همه کتاب های محی الدین هم صرف نظر کنیم، در همین کتاب محاضرات وی که این داستان را محدث نوری از آنجا نقل کرده است، به قدری روایات و حکایات و شواهد تاریخی بسیار است که با وجود آنها احتمال حمل روافض بر طائفه شیعه محال می نماید. یعنی اگر کسی مسامرات را مطالعه کند و چون بدینجا رسد و معنی روافض را شیعه بپندارد، یک مرتبه در جای خود خشک می شود که یعنی چه؟ آخر او فقط قبل از چند ورق می گوید
ولا کریم اکرم من آل محمد کلهم کبیر لیس فیهم صغیر.
بزرگوار و صاحب مجدی بزرگوارتر و گرامیتر از آل محمد نیست، همه ایشان بزرگند و در میانشان کوچکی نیست. و این عبارت از خود محی الدین است که در ضمن داستانی بدین گونه بیان نموده است.
خلیفت عدل قضاء واجب حق و فصل.
پیغمبری پیش از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که به وی خالد ابن سنان می گفتند. چون دختر او را رسول خدا دیدند و دانستند که دختر اوست، فرمودند مرحبا بابنت نبی ازاءه قومه، مرحبا به دختر پیامبری که قومش حقان پیغمبر را ضایع کردند. و در اینجا پیامبر ما داستان آن پیامبر را بیان کردند. و رویه و عادت رسول خدا این بود که می فرمود
اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه،
چون مرد بزرگوار و صاحب عزتی از هر قوم و گروهی باشد به نزد شما بیاید، وی را گرامی بدارید و معزز بشمارید.
ولا کریم اکرم من آل محمد کلهم کبیر لیس فیهم صغیر.
برای ما از حدیث عمران روایت شده است که عیسی حدیث کرد برای ما از زمره که او گفت
قال عمر ابن عبدالعزیز لبعض ولد الحسین ابن علی ابن ابی طالب لا تقف على بابی ساعتا واحده الا ساعتا تعلم انی فیها جالس فیؤذن لک علی وقت تأتی ففعل فانی استحی من الله ان تقف على بابی فلا یؤذن لک.
عمر ابن عبدالعزیز به بعضی از اولاد حسین ابن علی ابن ابی طالب گفت بردر خانه من یک ساعت هم درنگ مکن مگر آن ساعتی را که بدانی من در آن ساعت جلوس دارم تا اینکه برای ملاقات تو با من اذن گرفته شود که در همان ساعت بیایی و ملاقات کنی، زیرا که من از خدا حیا می کنم تو در خانه من توقف کنی و اذن ملاقات به تو داده نشود. و سؤال معاویه را از زرار در وصف علی علیه السلام که زرار به او میگوید مرا از بیان آن معفو بدار، گفت معفو نمیدارم. در این حال زرار میگوید اما اذ لابد انه والله کان بعید المدا شدید القوا، و یک صفحه از حالات آن حضرت را بیان می کند و در آخران می گوید آه من قلت زاد و بعد سفر و وحشت طریق. در این حال اشکهای معاویه فرو ریخت و نتوانست خودداری کند و با آستینش خشک می نمود و گریه گلوی آن جمعیت حضار را گرفت، تا آخر داستان را ذکر می کند. و انتقاد از معاویه را به صورت گفتاری که واردین بر او می‌کردند بیان می‌کند، مثل آن که با سند خود روایت می‌کند از ابو بکر که بر او وارد شد و به او گفت
اتق الله یا معاویه، واعلم انك في كل يوم يخرج عنك وفي كل ليلة تأتي عليك لا تزداد من الدنيا الا بعدا ومن الآخرة الا قربا وان على اثرك طالبا لا تفوته وقد نسب لك علما لا تجوزه فما اسرع ما تبلغ وما اوشك ان يلحقك الطالب وانا ومن نحن فيه وانت زائل والذي نحن اليه صائرون باق ان خيرا فخير وان شرا فشر.
ای معاویه، از خدا بپرهیز و بدان که هر روزی که از تو بگذرد و هر شبی که بر تو وارد شود دوریت از دنیا بیشتر و نزدیکیت به آخرت افزونتر می‌گردد و در پشت سر تو طالبی است که می‌خواهد تو را دریابد و تو از دست آن نمی‌توانی فرار کنی و برای تو نشانه و علامتی گذارده است که از آن نمی‌توانی بگذری. پس چقدر تو سریع خواهی رسید و چقدر نزدیک است که آن جوینده تو را دریابد و به تو برسد و من و تو و آن افرادی که با ما هستند همگی زائل و فانی می باشیم و اما آن کس که ما به سوی وی خواهیم گردید و منقلب خواهیم شد باقی است. نتیجه کار خیر خیر است و نتیجه کار شر شر است. محی‌الدین در محاضرات از حضرت صادق علیه السلام نیز روایت دارد. او در تحت عنوان من عمل علی قوله صلی الله علیه و آله و سلم کل امر لا یبدع فیه بذکر الله فهو اجزمو میگوید ما از حدیث دینوری روایت شده ایم که گفت محمد ابن موسی از پدرش خبر داد به ما که گفت سمعت الاسمعی یقول حمید طویل گفت من هیچگاه با ثابت بنانی برای انجام حاجتی همراه نشدم مگر آنکه اولین کاری را که بدان ابتدا می نمود سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بود و پس از آن حاجتش را به زبان می آورد. و از حدیث او همچنین از یزید ابن اسماعیل از قبیسه از سفیان سوری روایت است که
ان جعفر ابن محمد قال له اذا جاءك ما تحب فاكثر من الحمد لله و اذا جاءك ما تكره فاكثر من لا حول ولا قوه الا بالله و اذا استبتأت الرزق فاكثر من الاستغفار.
جعفر ابن محمد به او گفت زمانی که چیز پسندیده و محبوبی به تو رسید الحمدلله زیاد بگو و زمانی که چیز ناپسند و مکروهی به تو رسید زیاد بگو لا حول ولا قوه الا بالله و زمانی که دیدی روزی تو دیر میرسد زیاد استغفار بر زبان جاری کن.
قال سفیان فانتفعت بهذه المواعظ.
سفیان گفت من این مواعظ حضرت را که به کار بستم از آن فائده و نتیجه بردم. و اما مسلم ابن حجاج در صحیحش آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کان یقول فی السرا الحمد لله المنعم المتفضل و کان یقول فی الضراء الحمد لله علی کل حال. در وقت گشایش و مسرت می گفت حمد از آن خدای نعمت بخشنده و فضل و رحمت دهنده است و در وقت گرفتاری و شدت می گفت حمد از برای خداست در هر حال. بالجمله ما باید در گفتار و رفتار از تعصب نابجا دور باشیم که قرآن از آن تعبیر به حمیت جاهلیه فرموده است و همانطور که شیعه از تهمتها و بهتانهای بیجای عامه خسته و منزجر است، عامه نیز از دعوای بیجا و نسبت ناروا خسته و ملول می شوند. شیعه به هر مقداری که از تعصب جاهلی خود را دور کند، به همان قدر به مکتب امیرالمؤمنین علیه السلام نزدیک شده است. زیرا آن مکتب، مکتب حق است، از افراط و تفریط بدور است و خدای ناکرده اگر ما برای اثبات حقانیت مکتبمان حاضر به تهمت و ناسزا به آنها شویم، به همان اندازه سنی شده ایم و اگر احیانا آنان در نسبت به ما دست از بهتانشان بردارند و عین حق را بگویند و بنویسند، به همان اندازه شیعه شدند. اگر ما به خاطر صاحب ولایت بخواهیم دروغی را بگوییم و با آنها ببندیم، در اولین موقف عرصات قیامت خود صاحب ولایت از ما مؤاخذه می کند تا چه رسد به آن شخص که به وی نسبت کذب داده ایم. باری، سخن درباره هویت و شخصیت محی‌الدین طول کشید، ولی طولی ممدوح و پسندیده بود، چرا که این مرد صاحب فضیلت در میان ما مظلوم واقع شده است و این مطالب راهگشایی برای سروران و بزرگان نظاره کننده، بالاخص طلاب ذوی العزت و الاحترام خواهد شد که به عین کرم و رضا بنگرند و بر حقیر فقیر نیز خورده نگیرند که
و عین الرضا عن کل عیب کلیلتون ولکن عین السخطه تبدل مساویا.
نگرش و دیدار کسی را از روی رضا و محبت، چشم را از رؤیت عیوب او خسته می کند، ولیکن نگرش و دیدار از روی سخط و غضب بدیهای او را ظاهر می نماید. در همین سفر که در محضر حضرت آقای حاج سید هاشم حداد اعلی الله درجته بودم و سخن از محی‌الدین عربی زیاد به میان می آمد و به همین مناسبت هم حقیر در اینجا کلام را قدری درباره شخصیت او گسترش دادم، روزی از روزها جناب مغفور مرحوم حاج غلام حسین سبزواری که از ارادتمندان ایشان و از زوار همدانی و اسبق تلامذه مرحوم آیت الله انصاری بود، از زیارت حرم مطهر که برگشت و نشست گفت اینک از زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام مراجعت می کردم، در شارع عباسیه به خاطرم آمد بیتی را که در راه رو ورودی قبر محی‌الدین به سرداب نوشتند و این بیت از خود اوست:
ولکل عصر واحد یسمو بهی و انا لباقی العصر ذاک الواحد.
در هر عصر و دوره‌ای یک نفر به وجود می آید که آن عصر به واسطه او عظمت می یابد و من برای تمام اعصار و دوره های آینده آن یک نفر می باشم. و می گفت من خودم این بیت را در آنجا قرائت کردم و عجیب ادعای عظیمی است که محی‌الدین کرده است. حضرت آقا فرمودند هیچ عجبی ندارد و این گفتار او یک گفتار عادی و معمولی است و این اختصاص به محی‌الدین ندارد. هر کس به عرفان خدا برسد و فانی شود، این نغمه اوست، زیرا در عالم فنا محی‌الدین نیست، خداست که سخن میگوید و معلوم است که خدا اختصاص به زمانی دون زمانی ندارد، او همیشه بوده و هست و خواهد بود. انتها کلام ایشان. و نظیر این مفاد، مفاد بیت ابن فارز است که آخرین بیت از تائیه کبرای اوست: اما محی‌الدین خود را برای جمیع اعصار بعدی یک کتاز میدان توحید می داند و ابن فارز شاگردش برای جمیع اعصار قبلی. وی می گوید
و من فضل ما اسعرتو شرب معاصری و من کان قبلی فالفضائل فضلتی.
و از تهمانده و باقی مانده آنچرا که من نوشیدم، نوشیدن معاصرین من است و و نوشیدن کسانی که پیش از من بودند. بنابراین تمام فضائل عبارت است از بقیه و زیادمانده نوشیدن من. و اقول بر این اساس حمل می شود کلام بسیاری که جملاتی همچون انا الحق و یا لیس فی جبتی سوى الله گفتند و یا آنچرا که از امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه بیان و تتنجیه آمده است بر فرض صحت خطبه و تمامیت اسناد و استنادش به آن حضرت. زیرا اگرچه تفوه به این کلام سخن حق است ولیکن از کملین این گونه تعبیرات را که به شتهیات و طامات نام نهند دیده نشده است. بزرگترین عارف حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است و این گونه تعبیر نفرموده است، وگرنه به جای قل هو الله احد می گفت قل انا الله احد. امیرالمؤمنین علیه السلام هم اولین شاگرد مکتب اوست. آنگاه در خطبه عمومی برای جمیع مردم چنان و چنین بگوید صحیح نیست، ولذا به همین دلیل سند این نحو از روایات مردود است. آری، در مجالس خصوصی با بعضی از احبه و اعزه از اولاد و یا از اصحاب برای معرفی ذات حق و وصول بنده خدا به مقام فنائف الله این گونه تعبیرات اشکال ندارد، اگرچه باید استنادش تمام و اسنادش به ثبوت برسد و مجرد امکان دلیل بر وقوع نمی گردد. مطالبی که در این زمینه از بایزید بسطامی و منصور حلاج آمده است دلیل بر عدم کمال آنان است. یکی از عالی‌ترین ثمره استاد همین است که شاگرد را خودسر و یله نمی گذارد و محال است با تحقق معانی عالیه عرفانیه در شاگرد این نحو از کلمات از او صادر شود. حسین منصور حلاج استاد نداشت و همین موجب خطرات برای وی شد. نظیر این معنا را بابا طاهر عریان می گوید. به هر الفی الف قدی برایو، الف قدم که در الف آمد استم. و سعدی شیرازی نه از راه توحید و عرفان بلکه از جهت ادعای علو و ادبیات و بلاغت خود می گوید هر کس به زمان خیشتن بود، من سعدی آخر زمانم. حضرت آقا حاج سید هاشم طریقه حلاج را رد می کردند و می فرمودند در آنچه از اون نقل شده مطالبی است که دلالت بر نقصان او دارد. از صدر اسلام تا کنون کسی به جامعیت مرحوم آقا یعنی مرحوم آقای قاضی نیامده است و ابداً از ایشان و یا احدی از شاگردانشان این گونه مطالب دیده نشد. مرحوم آقا روزی به من گفتند سید هاشم، سر را فاش مکن که گرفتار می شوی. روزی می رسد که از اطراف و اکناف بیایند و عتبه درت را ببوسند. می فرمودند من در تمام مدت عمر یک بار آن هم در حقیقت به واسطه محظور و حیا سری را فاش کردم و تا به حال که ده ها سال است از آن می گذرد گرفتار آنم. منصور حلاج اصل مطالبش همان مطالب سایر عرفاست و چیز دیگری ندارد، اما چون فاش کننده اسرار الهی بود خلقی را به فتنه و فساد انداخت و سرش را بالای چوبه دار برد. می فرمودند عطار مطالبی را از حلاج نقل کرده است که هر عارفی آن را ببیند و بشنود رویه و روش وی را نمی ستاید. از جمله درباره او می گوید اغلب مشایخ کبار در کار او ابا کردند و گفتند او را در تصوف قدمی نیست مگر عبدالله خفیف و شبلی و ابوالقاسم فشیری و جمله متأخران الا ما شاء الله که او را قبول کردند و ابو سعید ابن ابوالخیر قدس الله روحه العزیز و شیخ ابوالقاسم گرگانی و شیخ ابو علی فارمدی و امام یوسف همدانی رحمت الله علیهم اجمعین در کار او سیری داشتند و بعضی در کار او متوقفند. و از جمله می گوید و شبلی گفته است که من و حلاج یک چیزیم، اما مرا به دیوانگی نسبت کردند، خلاص یافتم و حسین را عقل او هلاک کرد. و از جمله گوید و پیوسته در ریاضت و عبادت بود و در بیان معرفت و توحید و در زی اهل صلاح و در شرع و سنت بود که این سخن از او پیدا شد. اما بعضی مشایخ او را محجور کردند، نه از جهت مذهب و دین بود، بلکه از آن بود که ناخشنودی مشایخ از سرمستی او این بار آورد، چنان که اول به تستر آمد به خدمت شیخ سهل ابن عبدالله و 2 سال در صحبت او بود. پس عزم بغداد کرد و اول سفر او در 18 سالگی بود. پس به بصره شد و به عمرو ابن عثمان پیوست و 18 ماه در صحبت او بود. پس یعقوب اخطع دختر بدو داد. پس از آن عمرو ابن عثمان از او برنجید. از آنجا به بغداد آمد پیش جنید و جنید او را به سکوت و خلوت فرمود. چند گاه در صحبت او صبر کرد، پس قصد حجاز کرد و 1 سال آنجا مجاور بود. باز به بغداد آمد، با جمعی صوفیان به پیش جنید آمد و از جنید مسائل پرسید. جنید جواب نداد و گفت زود باشد که سر چوب پاره سرخ کنی. گفت آن روز که من سر چوب پاره سرخ کنم تو جامه اهل صورت پوشی، چنان که آن روز که ائمه فتوا دادند که او را بباید کشت، جنید در جامه تصوف بود نمی نوشت و خلیفه گفته بود که خط جنید باید. جنید دستار و دراعه در پوشید و به مدرسه شد و جواب فتوا نوشت کی نحن نحکم به ظاهر، یعنی بر ظاهر حال کشتنی است و فتوا بر ظاهر است، اما باطن را خدای داند و بس. پس حسین از جنید چون جواب مسائل نیافت متغیر شد و بی اجازت به تستر شد و 1 سال آنجا ببود. قبولی عظیم پیدا شد و او هیچ سخن اهل زمانه را وزنی ننهادی تا او را حسد کردند و عمرو بن عثمان در باب او نامه ها نوشت به خوزستان و احوال او در چشم اهل آن دیار قبیح گردانید. و از جمله گوید و 2 سال در حرم مجاور شد. چون باز آمد احوالش متغیر شد و آن حال به رنگی دیگر مبدل گشت که خلق را به معنی می‌خواند که کس بر آن وقوف نمی‌یافت، تا چنین نقل کنند که او را از 50 شهر بیرون کردند. و از جمله گوید نقل است که چون حسین منصور حلاج در غلبه حالت از عمرو بن عثمان مکی تبری کرد پیش جنید آمد. جنید گفت به چه آمده ای؟ چنان نباید که با سهل تستری و عمرو بن عثمان مکی کردی. حسین گفت سهو و سکر 2 صفتند بنده را و پیوسته بنده را از خداوند خود به اوصاف وی فانی نشود. جنید گفت ای ابن منصور خطا کردی در سهو و سکر. از آن خلاف نیست که سهو عبارت است از صحت حال با حق و این در تحت صفت و اکتساب خلق نیاید. و من ای پسر منصور در کلام تو فضولی بسیار می‌بینم و عبارات بی‌معنا. می‌فرمودند جنید از استادان عرفان است و وقتی حسین را تخطئه نموده است معلوم شود در کار حسین منصور حلاج خللی بوده است. جنید میگوید شیخ ما در اصول و فروع و بلا کشیدن علی مرتضی است رضی الله عنه، که مرتضی به پرداختن حرب ها از او چیزها حکایت کردندی که هیچ کس طاقت شنیدن آن ندارد، که خداوند تعالی او را چندان علم و حکمت کرامت فرموده بود و گفت اگر مرتضی این یک سخن به کرامت نگفتی اصحاب طریقت چه کردندی؟ و آن سخن آن است که از مرتضی سؤال کردند کی خدایی را به چه شناختی؟ گفت بدان که شناسا گردانید مرا به خود که او خداوندی است که شبه او نتواند بود هیچ صورتی و او را در نتوان یافت به هیچ وجهی و او را قیاس نتوان کرد به هیچ خلقی، که او نزدیکی است در دوری خیش و دوری است در نزدیکی خیش، بالای همه چیز هاست و نتوان گفت که تحت او چیزی است و او نیست چون چیزی و نیست از چیزی و نیست در چیزی و نیست به چیزی. سبحان آن خدایی که او چنین است و چنین نیست هیچ چیز غیر او. و اگر کسی شرح این سخن دهد مجلدی براید فهم من فهم. باری گویا همه اتفاق دارند که جرم حسین منصور حلاج کشف اسرار الهی بود و این جرمی است عظیم، چنان که حافظ فرماید گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا می کرد. و تمام غزل این است: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری را که به برداشت صدف در همه عمر، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کوب تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، وندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا می کرد. آن که چون قنچه لبش راز حقیقت بنهفت، ورق دفتر از آن نسخه محشا می کرد. گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. آن همه شعبده عقل که می کرد آنجا، سامری پیش عصا و ید بیضا می کرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از درد خدایا می کرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گلهی از دل شیدا می کرد. ملا صالح موسوی خلخالی در مقدمه کتاب شرح مناقب محی الدین عربی شطحیات را بدین گونه تفسیر نموده است: کلمه شطح را هر یک از محققین طریقت شرح و تفسیری نمودند. محقق جرجانی گوید
الشطح عبارت عن کلمت علیها رائحت رعونت و دعوا و هو من زلات المحققین، فانه دعوا بحق یفسح بها العارف من غیر اذن الهی به طریق یشعر بالنباهه.
شد عبارت است از گفتاری که در آن بوی سبک مغزی و شتاب زدگی و لغزش در سخن و ادعای نابجا موجود است و آن از جمله لغزش های محققین است، چرا که ادعا به حقی است که عارف بدون اذن الهی که از طریق مشعر به ارزش و شرف و کرامت و توجه باشد پرده بر می دارد. و شیخ محی الدین خود گوید
الشطح عبارت عن کلمت علیها رائحت رعونت و دعوا و هی نادرت ان توجد من المحققین.
شطح عبارت است از کلمه‌ای که بر آن بوی سبکی و شتاب و ادعای بیجا موجود است و کم اتفاق می افتد که از محققین پیدا شود. و در اصطلاح متأخرین این جماعت شطحیات کلماتی را گویند که از سالک مجذوب در حین استغراق مستی و سکر وجد و غلبه شوق صادر می شود که دیگران طاقت شنیدن آن نکنند و او خود نیز اگر از حالت محو به هوشیاری سهو آید از آن گونه گفتار ناهنجار اظهار کراهت و انکار نماید. چنانچه شمه ای از تمثیل این داستان را جلال الدین محمد رومی در کتاب مثنوی در شرح حالت طیفور ابن عیسی ابن آدم معروف به ابی یزید بسطامی که از فرائد عصر خود بوده برشته نظم درآورده و در تبدل حالات او گوید با مریدان آن فقیر محتشم با یزید آمد که یزدان نک منم. چون گذشت آن حال گفتندش صباح تو چنین گفتی و این نبوت صلاح. و او خود نیز از این گونه کردار ندامت و استغفار نموده گفت حق منزه استن و من باطنم، چون چنین گویم بباید کشتنم. تا آنکه مجدداً تبدل حالات ثانویه از برایش دست داده ثانیان گفت مست گشت او باز از آن سغراق زفت، آن وصیت‌هاش از خاطر برفت. عشق آمد عقل او آواره شد، صبح آمد شمع او بیچاره شد. چون همای بی خودی پرواز کرد، آن سخن را با یزید آغاز کرد. عقل را سیل تحیر در رو بود، زان قوی تر گفت که اول گفته بود. و می گویند چون صدور این گونه کلمات از روی عقیده راسخ نیست و منشأ آن تبدل حالاتی است که از اختیار سالک خارج است، بدین واسطه موجب قدح و طعن نمی شود، زیرا که این گونه واردات از عوارض حالاتی است که از قید اراده و حکم اختیار خارج است. بلی، در صورتی که این حالت استمراری حاصل نماید که کاشف از عقیده راسخ باشد، موجب کفر و مستحق قتل خواهد بود. نعوذ بالله من شرور انفسنا و نستجیر الهی. بالجمله اگرچه در میان کلمات محی الدین این گونه شطحیات موجود نیست، ولی کلمات دیگری که با ظواهر شریعت مخالف است بسیار است و تمامی آن کلمات را هم شطحیات گفتند. چنانچه قاضی شمس الدین ابن خلکان در خاتمه ترجمه او گوید ولولا شطحیات فی کلامهی لکان کله اجماع. و تفصیل این شطحیات و شرح این کلمات را قاضی تستر به طور اختصار نقل نموده و هر یک از آنها را بر سبیل اجمال و مناسب مقام توجیه وجیهی کرده است.